أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين امروز یک کاری برای ما پیش آمد لذا می‌خوایم زودتر بحث را انشاءالله جمع جور کنیم و انشاءالله مرخص بشیم از محضرتون. در ادامه اون بحث یه نقطه ای را اشاره میکنم که انشاءالله تکمیلش بعدن عرض کنیم. بحث راضی به مهدویت، سوال این است که در زمان غیبت امام معصوم چه فایده ای برای امت دارد؟ امامت پیشوایی نیازمند این است که ظاهر و حاضر باشه تا مردم از رهبری اون رهبر استفاده کنند. امامت چگونه سازگاری دارد با غیبت؟ این سوال مطرح شده. این را می‌خواهیم در سایه معارف قرآن، آیات کریمه قرآن و دیگر نکات که از قرآن استفاده می شد انشاءالله پاسخ بدیم. مقدمه ای عرض می کنیم، تکمیلش انشاءالله برای بعد. مقدمه این است که امامت در معارف شیعه جایگاهش چی هست؟ امامت در معارف شیعه عهده‌دار چه مسئولیتی است؟ امام و مقام امامت در معارف شیعه عهده‌دار سه تا مسئولیت هست. یک، بیان احکام الهی که ادامه رسالت نبوته، بیان احکام الهی. دو، اجرای اون احکام، فعلیت رسوندن اون احکام در جامعه. و سه، عهده‌داری جهات معنوی امامت. این جهت سوم رو ما شیعه معتقدیم، دیگران معتقد به معنا شاید نباشند. عهده‌داری جهات معنوی امامت که در این جهت معنوی مثلا اطمینان مؤمنین درش هست، یعنی مؤمن بخوان مطمئن باشن نیاز دارن به یک امام و رهبر، و الا اگر بی سرپرست باشه خب این بی سرپرستی باش میشد که اولا اطمینان از قلوب برد. مثال میزدن مقام معظم رهبری ادام الله دلله، یه دفعه فرمایید که سربازی را در نظر بگیرید، اینا اگر در یه جایی میجنگن اگر بدونن که فرماندهشان زنده است و حرکات اینها را میبینن، اینها اون وظایفشون را سعی میکنن انجام بدن. اما اگر همین سربازها مطلع بشن که نه رهبرشون مرده، اول بین خودشون اختلاف میفته، حالا چیکار کنیم، مثلا چگونه بجنگیم، دفاعی بجنگیم، حمله بکنیم، و اصلا بجنگیم نجنگیم، تسلیم بشیم، چیکار کنیم، عقب نشینی بکنیم، یعنی اصلا اون وظایفی که محوله دیگه تمام میشه. ولذا برای بقای اون اطمینان روحی وجود یک رهبر زنده لازمه. این یکی از شؤون امامت، شؤون معنوی امامت. مقام دوم مقام شهادته. امام شاهد اعمال هست، پیامبران شاهد اعمال بودن، امامان شاهد اعمال هستند طبق آیات قرآن. مقام سوم دخالت‌های غیبی هست که در این عالم دارن، و اینم چنان که انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد از آیات قرآن استفاده میشد که ولی الله میتوند در عالم تصرف کند بدون اینکه شناخته شده باشد. اولیاء الهی میتونن تصرف کنن و تصرف میکنن، از قرآن فهمیده میشود. و مقام چهارم رساندن فیض و هدایت معنوی به اونهایی که اهلیت دارن. مقام پنجم دفع بلایا و مهن از مؤمنین هست به برکت وجود اونها، که بلیات از مؤمنین دفع می شود. این همش مقامات معنوی هستند. پس بنابراین امامت به علاوه اون دوتا مقام یه جهات معنوی داره. بعد فرمودید حالا اون بیان احکام باید ببینیم که آیا به ظهور امام چقدر وابسته هست، بعد اجرای احکام، بعد این جهات معنوی. به طور خلاصه عرض بکنیم که راجع به اون بیان احکام در عرض 250 سالی که از هجرت تا زمان غیبت، 260 هجری که غیبت شروع شد، در اون 260 هجری ما معتقدیم که همه احکامی که باید بیان شدن بیان شدن، یعنی دیگه نیاز نبود که امام معصوم حاضر باشن و احکام را بیان کنن، مخصوصا که بعد از سال 200 هجری دیگه یا قبل از اون حتی زمان امام صادق علیه السلام دیگه مجامع روایی کم کم نوشته شدن و اون چیزی که ائمه فرموده بودن هم عملا هم از نظر نظری به صورت نظری اینها تدوین شدن، در اختیار علما بود، در اختیار مؤمنین بود که اگر کسی بخواد راه ائمه را بشناسه راه ائمه روشن بود، راه اسلام روشن بود، پس نیازی به حضور از این جهت نبود، از جهت بیانی، چون اون چیزی که نیاز به بیان بود اون در این عرض 260 سال ارائه شده بود. اما راجع به اجرای اسلام، اجرای اسلام یه مقدماتی از خود انسان‌ها می‌خواد. انسان‌ها باید یه آمادگی داشته باشن. حضرت مهدی علیه السلام که عهده‌دار اجرای اسلام است در کل عالم، این باید مقدمات براش فراهم بشود. اون مقدمات هنوز فراهم نشده. اما تطبیق و اجرای اسلام در یه بخشی از دنیا، از یه بخشی از جهان، اون هم نیاز به حضور معصوم که امام مهدی علیه السلام باشه نداره، میتوند توسط مؤمنین هم اقامه بشه، توسط فقها هم اقامه بشه، اما اون حکومت جهانی جهان شمول اون نیاز داره که در مردم چنین آمادگی هایی باشد که اون حکومت بتوند به اصطلاح به منصه ظهور برسد. اونم یه مقدمات فراوانی دارد که الان انشاءالله باید یه روزی اونا عرض کنیم. اونها هیچ کدوم آمده نیستن که حضرت ظهور بکنن، یعنی از جمله پیشرفت تکنیکی، پیشرفت تکنیکی هنوز به اون صورت نرسیده که بتوند انسان را، همه بشر را از یک شهر بشد، از یک جایی بشد مثلا کنترل کرد، یعنی در باید پیشرفت تکنیکی به حدی برسد که بشود همه بشر حکومت جهانی واحد بشود، مثلا اداره کرد، از یه مرکز همه را کنترل کرد، همه را اداره کرد. هم از نظر تکنیک و علوم پیشرفت کمه، هنوز به اون مرحله نرسیده، هم جهات دیگر، مسائل فرهنگی، مسائل دیگر، یعنی هم موانع رفع نشده و لذا هنوز آمادگی برای اون تطبیق و اجرای جهانی نیست که حضرت ظهور پیدا بکنن بتونن عملی بکنن. و خداوند خواسته که خود بشر کم کم به این سو برن، یعنی بس بنابراین اون تطبیق، تطبیق محلی نیاز به حضور معصوم نداره، تطبیق جهانی هنوز شرایطش آماده نشده. اینم وظیفه دوم معصوم که الان نیاز به حضور حضرت مهدی نیست که بیاد، چون هنوز اون شرایط حاصل نشده. میماند اون شعبه سوم از وظایف امامت که جهات معنوی، اونم نیاز به ظهور نداره. در فرمودید اون جهات معنوی با غیبه سازگاری داره. بس امامت سه تا وظیفه داره. هر سه وظیفه را نگاه کنیم. وظیفه اول انجام شده، تبیینش بر عهده علماست، دیگه تبیین بیشترش بر عهده علماست. وظیفه دوم اون منطقیش نیاز به حضور معصوم نداره، جهانیش هنوز شرایطش فراهم نشده. اون جهات معنوی هم نیاز به حضور نداره، ظهور نداره، اما غیبت هم با غیبت هم سازگاری داره. ولذا مرحوم خواجه یه جمله کوتاهی در تجرید دارن: وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته منا. وجوده لطفون همون اشاره است به همون جهات معنوی امامت، یعنی خود اصل وجودش لطف هست. اون جهات معنوی امامت که ما معتقدیم، اونها حاصل میشوند با اصل وجودش. اگر اون اصل وجود نبود، اون لطف برداشته میشد و برداشته شدن لطف با حکمت خداوند سازگار نیست. عقل میگه که این لطف باید باشد، چون این مقرب الی طاعت هست و مبعید عن المعصیت هست. پس این لطف که وجود امام هست، که از جمله عرض کردم اطمینان مؤمنین هست، این با وجود امام حاصل می شود. اون جهات دیگری معنوی امامت که با غیبت امام هم سازگاری دارد. وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. تصرفش هم که لطف آخر است، اون هم همش وابسته نیست که ظهور داشته باشه. ولذا عرض کردیم تصرفات به عنوان دست غیبی اولیاء الهی دارن و قرآن هم تأیید و تصدیق فرموده. پس بنابراین اون تصرف هم که لطف آخر است، اونم جاری هست. و غیبته منا، بله همه اون تصرفات انجام نمیپذیرد. چرا؟ به خاطر اینکه در حالت غیبت هست. بله اونها انجام نمیپذیرند، منشأش هم خود انسان ها هستند، یا خودشون آمادگی را ایجاد نکردند که اون تصرف کامل بتواند معصوم در عالم داشته باشد. بس بنابراین با این بیان، البته این بیان را انشاءالله مقدمتاً عرض کردیم، باید انشاءالله بر اساس آیات قرآن را توضیح بدیم که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته منا. این صلوات ذکر فرمایید.
اللهم صل
علی محمد. مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله عرض در مطلع بحث مطالبی را، اون عرضی که بفرمایید ذمی از مسلمان خریده، یکی از موارد خمس این بود دیگه، در مطلعش مطالبی را فرموده که ما دیروز یه مقدارش خوندیم. ادامه اون عبارتشون رو میخونیم. فرمودن و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها او قیمتها. شخص ذمی مخیر است که خمس رو از عین اون زمین بدهد یا از قیمتش بدهد. این تخییر هم در تمام موارد خمس جاری هست، یعنی مخصوص این نوع خمس نیست، در تمام موارد خمس، چه معدن باشه، چه غوص باشه، چه کنز باشه، چه ارباح مکاسب باشد، میتوند شخص از خود اون عین بدهد، میتوند قیمتش بدهد. این به روایات ثابت هست که انشاءالله در جای خودش خواهیم خوند. خب و ما عدم دفع قیمتها، حالا اگر آمد و قیمتشو نداد، خب قیمت زمین، اگه قیمت زمین را میداد، خب کل زمین را بر میداشت دیگه، کل زمین را بر میداشت، قیمتش را میداد و ما هم کاری به کارش نداشتیم. اما اگر آمد و قیمتش را نداد، اون وقت یتخیر ولی الخمس بین اخذهی و بین اجارته. ولی خمس مخیر است که اون زمین را بگیرد بدون اینکه اجاره بدهد، یعنی خودش بگیرد و برای کارهای خودش انجام بدهد، و بین این که زمین را به اصطلاح اجاره بدهد به طرف. پس بنابراین اگر قیمتش داد، ما دیگه ارتباطمون با اون زمین قطع میشد. یک پنجم زمین قیمتش داد، ما هم با او دیگه کاری نداریم، اون ولی خمس هم با او کاری نداره. حالا آمد قیمتش نداد، اینجا ولی الخمس اون فقیه جامعه شرایط مخیره، ولی یه فقیه مخیره چه کار بکند؟ یا اینکه زمین را اخذ کند و به او اجاره ندهد، یا زمین را اخذ کند بهش اجاره بدهد. اتیاردید؟ یا زمین را اخذ میکند بهش اجاره نمیدهد، یعنی خودش مثلا کار برکن، یا زمین را بفرماید اخذ میکند و بهش اجاره میدهد. این عبارت سید. و ما عدم دفع قیمتها، اگر قیمت را نداد، قیمت را میداد، ما ارتباطمون با اون طرف قطع میشد. قیمت را داده، قیمت زمین را ما دیگه با اون هیچ کاری نداشتیم. اما زمین از قیمتش نداده، یتخیر ولی الخمس، ولی خمس مخیره بین اخذه، یعنی بین اخذ اون خمسه عین، خمس این را بگیرد، یعنی همون زمین را بگیرد. ولا یوزره، یعنی لا یوزره من عرض میکنم ها، در عبارتشون نیست، زمین را، خمس زمین را بگیرد و اجاره ندهد به اون طرف، خودش برای کار خودش استفاده کند. لبین اجارته، یا زمین را بگیرد و به طرف اجاره بدهد. در هر دو صورت زمین را گرفته، یا زمین را بنای هم توش نیست ها، زمینی هست خریده، زمین زراعی خریده، خب اینجا که بنای هم توش نبوده، ولی خمس مخیر است. اگر اون طرف قیمت را میداد، ما ارتباطمون با اون طرف قطع میشد، چون حق داشت قیمتش بدهد. اگر قیمتش نداد چیکار میکنیم؟ این ولی خمس مخیره که بنا شد که زمین را بدهد دیگه. زمین را که داد، یا بهش اجاره میدیم یا اجاره نمیدیم. دست فرمودید بین اخص خمس اون این و بین اجارته، یعنی بین اخص اون خمس این و اجاره ندهد و اخص کند اجاره بدهد. عبارت سید را ما اینطوری معنا میکنیم. دست فرمودید عبارت سید اینطوری میفرماید و ما عدم دفع قیمتها، اگر قیمت زمین را نداد، اگر میداد ارتباط ما کلن با او قطع میشد. اما اگر نداد، یتخیر ولی الخمس، ولی خمس مخیره، بین اخذه، یعنی اخذ خمس اون این، خمس این را بگیرد، خمس اون زمین را بگیرد و برای خودش استفاده کند ولی خمس، و بین اجارته، و این که نه اخذ کند و اجاره بدهد به طرف. دست فرموده خب
قانون گذاری الان وجود داره؟
نه متاسفانه این اصلا، بله این الان اعمال نمیشه اصلا. ظاهرا اوایل انقلاب این مطلب مطرح شد، امام فرمودن که نه، ما احکام جزیه را در زمان غیبت اجرا نمی کنیم. احکامی که مربوط به اهل ذمه هستن، اینها این قسمت های جزیه و این مسائل اجرا نمی کنیم.
استاد همون اوایل که بحثش شد اشاره به
خب، یعنی شاید نظر امام موافق با نظر مشهور دیگه، در زمان غیبت این خیلی از احکام حالت اجرایی پیدا نمی کنن، یعنی نظر مشهوره، نه اینکه خلاف مشهوره نظر امام.
زمین
بگیره، همه زمین که نمیخواد بگیره،
خب میشه میگیره، یه پنجم زمین رو میگیره، یه بار اینجا یه بار اینجا شخص زمین رو اجاره بده، حقت میگیره ببره،
نه نه نه، بین اینکه این آقا اجاره بدهد، او که اجاره بدهد که نه، بین اجاره اون زمین فرمایید، زمین اجاره بدهد به شخص ثالث، درآمدش به ما بدهد، آخه مال او که نیست، مال او که نیست، مال ولی خمس این، ولی خمس میتوند قیمتش رو بگه، قیمتش رو میداد تمام میشد، قیمتش یه نشد اخص میکند اجاره نمیدهد، یا اخص میتوند به خود طرف اجاره میدهد. ولیس له قلع الغرس، حالا این در صورتی بود که در زمین چیزی نبود، حالا فرض کنید در زمین اصلا یه غرسی هست، یه زراعتی هست، یه درخت میوهی هست، یا بنایی هست، اینجا چطور؟ ولیس له قلع الغرس، این ولی الخمس حق نداره که بگد اینها را بکن بیانداز دور، من زمین را میخوام، زمین را باید خالی کنی به من بدی. ول بنا، یعنی قلل بنا، بگید بنا را خراب کن، یک پنجم را به من بده. این بل علیه ابقا اهما بالاجره، بلکه اینجا دیگه حتما باید دیگه اون دو شق نمیشد دیگه، در اون صورتی که اصلا زمین بنای چیزی نبود، ولی خمس دو راه داشت، زمین را بگیرد خودش استفاده کند، یا زمین را به طرف اجاره بدهد. ولی اگر در اون جایی که زمین خالی نیست، بنایی هست و درختی هست و اون طرف هم با درخت خریده و فلان، اونجا باید حتما اجاره بدهد، یعنی یا قیمتش میگیرد از اون طرف تمام میشد، اگر قیمتش نگرفت دیگه اینجا دو راه نیست، فقط یک راه هست که اجاره بدهد به طرف. بعد یاد چطور شد؟ در اینجا دو راه نیست، اینجا فقط راه اجاره هست. خب بل علیه ابقا همه بالاجره، بله. اون وقت اینجا یه سوالی که شده دیروزم من مطرح کردم، چرا حق قلع نداریم؟ چرا ما حق نداریم بگیم بنا را خراب کن یا اینا را بکن این درخت ها رو بکن زمین رو به ما بده. دلیلش لا ضرر هست. دلیل دومش حق اون طرف هست، رعایت این دو جمع بین الحقینه. پس بنابراین یا از باب تزاحم بین الحقین که باید جمع بین الحقین بشود، یا از باب دلیل لا ضرر میگیم که حق نداره ولی خمس بگد که اینها را بکن زمین را خالی به من بده. در اینجا فقط تنها راهی که دارد چی؟ تنها راهی دارد اگر قیمتش را داد خب هیچ مشکلی نداره، اما اگر قیمتش را نداد باید اجاره بدهد به اون طرف، به اون طرف باید اجاره بدهد.
جاده ها و
خب اون یه بحث دیگری هست که اگر با غصبن آمده این کار را کرده، در غصب یه استثنایی داریم، در غصب استثنایی داریم که ولو اون آقا ضرر میخورد لیس لعرق ظالم حق، ظالم اگر باشه غاصب باشه اون عرقش حقی نداره بگید من الان یه ریشه اینجا دارم فلان دارم، اون حق نداره، اون در صورتی که از اول غاصبانه آمده کار کرده فرمودید. اما اگر نه از اول غاصبانه نبوده اونجاها مشکل هست. در یه برخی از صورت ها باز علما اختلاف دارن، اونجایی که متوجه نبودیم ملک دیگریه، خرید از یه شخصی بعدا معلوم شد با اون فروشنده مالک این زمین نبوده فروخته و این هم ساختمان سازی کرده، اینجا باید چیکار کنن؟ اینجا اختلافیه بین علما. نوعا میفرماین اینجا هم ملحق به غصبه، حق دارد اون صاحب مال اینجا را میگد که خراب کن، ولی برخی از بزرگان میگن نه اینجا به اصطلاح باید یه نوع ترازی بشه، باید مثلا اجارهش بگیره فلان بگیره. به هر حال اونا بحثای جای خودشو دارن. خب میفرماید که و این اراد از ذمی دفع القیمه، حالا در همین جای که زمین درخت دارد یا بنا دارد، ذمی میخواد اجاره ندهد، میخواد اصلا قیمت این زمین رو بدهد، قیمتش رو باید چگونه محاسبه کنی؟ میفرماید که و کانت مشغولتن به زرع او الغرس او البنا، و از این زمین مشغول به زراعت بود یا غرس بود، مثلا درخت کاری شده یا بنا هست، تقو و مشغولتن به ها مال اجره، مشغول به اینها قیمت گذاری میشود با اجرت، فیوخذ منه خمسها، پس خمس این گرفته می شود. یعنی این که وقتی کارشناس میاد این قیمت گذاری میخواد قیمتش بده دیگه، نمیان زمین را قیمتش محاسبه کنن، زمینی که صاحبش قبلا این را به اجاره داده، به اجاره داده قطعا قیمتش میاد پایین دیگه. زمینی که قبلا مثلا فرض کنید یه سال اجاره داده شده میخواد که کسی بفروشه قیمتش میاد پایین، با ملاحظه به این که اینجا مشغول هست و این آقا خریده با این بنا خریده، پس بنابراین این آقا الان به این زمین یه نحو حقی داره ولی اون که یک پنجمش مالش نیست، ولی چی مالش هست؟ اون حق داره که اون بناش در اونجا باشه دیگه. پس بنابراین کنه اینجا در اجاره دیگریه، در اجاره دیگریه، ولی از قیمت گذارش هم باید در حد پایین باشد. خب بله آره دیگه اونا قطعا اون پایین. ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، و در این قسم از خمس هم نصاب نیست، کم باشه زیاد باشه نصاب ندارد. ولا یعتبر فیها نیت القربه، قصد قربت هم نیاز نیست، هین الاخص حتی من الحاکم، حاکم شهر هم که میگیره قصد قربت نمیخواد، بل ولا هین الدفع الى الساده، حالا گرفت میخواد سهم سادات را بدهد، باز حاکم نیاز نیست قصد قربت بکنه، چون قصد قربت دلیل به اصطلاح خطاب شرعی نداریم. بله ما به دلیل لبی به اجماع فهمیدیم که خمس مانند زکات از اعمال عبادی هست، درسته؟ قدر متیقنش اونجایی بود که مربوط به شخص مسلمان باشه، اینجا که طرف کی از آقا ذمی هست اصلا معتقد به این مسائل نیست، این یه نوع مالیاتیست که ازش میگیرن، به قول عرب ها ضریبه هست، ضرائب هست ازش میگیرن، ولی اینجا دلیل برای اینکه باید قصد قربت باشه ما نداریم، بعد فرمودید. پس بنابراین بعد مسئله بعدی رو هم فقط میخونم. لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشترات بین ان تبقا على ملکیت الذمی بعد شرائه. چه روایت شدیم؟ پس بنابراین من ببینم چهل ها؟ بله درستم، درست فرمایید. لو کانت الارض من المفتوحه عن وطن، درسته؟ ها مسئله چهل، لو کانت الارض من المفتوحه عن وطن و بیعت تبعا چی؟ لآثارها، لآثار للآثار، بله للآثار ثبت فیها الحکم. حالا بحث این است که اونجایی که ذمی آمده ملک شخصی ما را خریده، گفتیم باید خمسش بده. حالا ذمی آمد اون زمین مفتوحه الانوطن را خرید. زمین مفتوحه الانوطن اونجا هست که مسلمین با لشکرکشی اونجا را آزاد کردند، اون زمین ها را، و هیل لشکرکشی هم آباد بوده. زمین های عراق میگن، زمین های عراق که معمولا آباد بودن بین دجله و فرات قرار دارن دیگه. خب مسلمین با لشکرکشی اونجاها رو آزاد کردن. خب حالا این زمین‌هایی که مثل زمین‌های عراق میگن مفتوحه عن وطن، این حکمش چیه؟ للمسلمینه، تا روز قیامت مال مسلمینه. مال مسلمینه. خب حالا اشخاص باید چیکار بکنن؟ اون حاکم شهر اینجا رو اقطاع میکنه. اینا را میگن زمین های خراجی هم میگیرن، زمین های خراجی میگن یا زمین های اقطاعی میگن. یعنی به افراد میدهد یه اجاره میگیرن، یا به افراد فرض فرمایید در اختیار میذارن، میگه در اختیار شما گذاشتم تا اینجا را آباد کردی مال شما باشه. بس حاکم شهر اون زمین های مفتوحه الوطن را میتوند اجاره بدهد، میتوند اصلا در اختیار بذاره که شبه ملکیته، در هر مدید اقطاع میگن. خب یا نه اجاره بگیرد، ازش خراج بگیرد، یا انواع اقسام تصرفات در اختیار حاکمه. خب حالا فرض فرمایید که این حاکم شهر در اختیار یه مسلمانی مفتوحه الوطن را قرار داد، اون مسلمان هم آمد اون حق خودش را فروخت به یه ذمی. مرحوم سید می‌فرماید اینجا هم باید خمسش بدهد، اینجا هم باید خمسش بدهد. ببینید عبارت اینه، فرمود لو کانت الارض من المفتوحه عن وطن و بیعت تبعا للآثار، فروشش هم به اون ذمی تبعا للآثار بوده. گفته من اینجا خانه ساختم، فلان ساختم، من این زمین را به تبع آثارش برای شما میفروشم، نه اینکه زمین را بفروشم، چون زمین ملک مسلمینه. میفرماید که ثبت الحکم، اونجا حکم ثابته، یعنی باید یک پنجم را بدهد. لانها للمسلمین فاذا اشتراها، بله فاذا اشتراها، درسته؟ فاذا اشتراها الذمی وجب عليه الخمس، وقتی که ذمی خرید خمس هم بر او واجب می شود. و این قلنا بعدم دخول الارض في المبيع و ان المبيع هو الاثار، بله و يثبت في الارض حق الاختصاص للمشتري. می فرمایند حتی اگر بگیم که این زمین اصلا موقع مثلا محل فروش نیست، قابلیت فروش ندارد، باز این حکم میاد، باید یک پنجم را بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه اون حق اختصاصش را فروخته دیگه، اون حق اختصاصی که راضی به این زمین بوده اون را در اختیار این ذمی قرار داده. پس بنابراین حق درست رقبه زمین ملک ذمی نشده، ولی حق اختصاص که ملک اون طرف شده. پس بنابراین میفرماین حتی اگر قائل به ملکیت نشیم، بگیم که اثر را فروخته و بگیم که فقط حق اختصاص داره، اصلا زمین داخل ملکیت این مسلمان نشده بود، باز میفرماین این حکم ثابته. این عبارت این است که میفرماید وجب علیه الخمس و این قلنا بعدم دخول الارض في المبيع و ان المبيع هو الاثار و يثبت في الارض حق الاختصاص للمشتري، فقط حق اختصاصه، بازم میگیم اینجا چی است آقا؟ یک پنجم بده. و اما اذا قلنا بدخولها في فواضح، اما اگر بگیم نه زمین هم داخل در ملکیت میشود، یعنی اصلا به تبع زمین هم داخل، اونجا فواضح اونجا باید حتما خمسش بده. بس شما چه قائل بشید که زمین مفتوحه الوطن داخل در ملکیت طرف می شود که اونجا روشنه که باید حتما خمسش بدهد؟ چه قائل بشید که نه داخل در ملکیت طرف نمیشود، فقط حق اختصاص پیدا میکند، حق اختصاصش رو داده اون ذمی، باید باز هم خمسش رو بدهد، خمس اون حق اختصاص رو بدهد. کما انه کذالک اذا با اهم منه اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانهم مالکون الرقبتها و یجوز لهم بیعها. بعد یه فر بعدی که خیلی روشنه، حالا فرض فرمایید که ما در مفتوحت انوطن که اول اون اسلام فتح شد، حاکم شهر گفت که خب این هم جز غنایمه، یک پنجمش داد به سادات. قطعی که اون زمین مفتوحت انوطن خب غنایمه دیگه، خب یک پنجمش داد به اون سید، سید حق خودش رو از مفتوحت انوطن فروخت به ذمی. اونجا دیگه فرمان خیلی روشنه دیگه، اونجا دیگه قطعا مالک بوده دیگه. اون سید چی بود؟ آقا مالک اون یک پنجم بوده. پس بنابراین ما سه تا بیان کردیم، ما سه فرع شد. یه فرع این است که زمین مفتوحت انوطن را فروخته، مالکش نبوده، حق اختصاصش فروخته، فرمان باید خمسش بده. زمین مفتوحت انوطن را فروخته، مالک زمین هم بوده به تبع، میفرماین اونجا که روشنه باید خمسش بده. سید از زمین مفتوحت انوطن اول فتح اون زمین یک پنجم به عنوان غنیمت خمس برده، اون را فروخته، اونجا هم که خیلی روشنه که چون مالک بوده فروخته. ولذا میفرماین که کما انه کذالک اذا باع منه اهل الخمس، اگر اهل خمس بیاد بفروشد، یعنی خمس اون زمین را که گرفته بودن ها، بعد اخذ خمسه ها، بعد از اینکه خمسشون را گرفته بودن از اون زمین، فإنهم مالکون الرقبت ها، دیگه اینجا خیلی روشنه، برای اینکه اینا مالک رقبه زمین هستند، و یجوز لهم بیعها، اینا میتونن اون خمسی که از مفتوحت انوطن گرفتن بفروشن. در فرمودید بس این سه تا بخش را در بخش اول معمولا محشین اشکال کردن. بخش اول کجا بود؟ اونجایی که بگیم زمین مفتوحت انوطن را بفروشد و بگیم که مالک هم نیست، به تبع هم مالک نیست، فقط حق اختصاص دارد. آقایان مراجعی که بر عروه حاشیه زدن گفتن که اینجا اشکال هست، به چه دلیل شما میفرمایید اینجا هم باید خمسه بدهد؟ چون فرض این است که مالک نبوده، فقط حق اختصاص در کار بوده. اگر بخواهید بفرمایید که اینجا هم خمس بدهد، باید اون دلیلی که میفرمود اگر ذمی خرید باید اون اشترا را توسعه بدید که شامل هم شرا بشود، هم شامل اختصاص بشود، اختصاص حق بشود، که حقی را اگر به دست آورد با مصالحه با یه راهی اون حق را به دست آورد، بازم بفرمایید که اون حکم در اینجا هست. و این مشکل اینو گفتن. دقت کردی چطور شد؟ خب پس بنابراین مرحوم سید در هر سه مورد خمس را قبول میکنن، بر عهده ذمی میدارن، ولی ما اشکال کردیم. الحمدلله رب العالمین.